ساعت 10 شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در آخرین ساعت‌های چهارمین شب از فروردین ماه در یک شب نوروزی دیگه از رادیو فردا به شما سلام می‌کنیم، به شمایی که در ایران بین دید و بازدیدها یا در جاده و سفر رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم، در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود، همراه با بقیه همکارانم که برای نیم ساعت آینده شما برنامه تهیه کردن تا بدونید و بشنوید تا این لحظه در ایران و جهان چه خبر بوده. با اخبار شروع کنیم و همچنان با ما بمونید، بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. حسین قویمی سلام بر شما.
با درود فراوان و شادباشهای نوروزی خدمت شنوندگان گرامی رادیو فردا. عرض شود که خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشری سوریه نوشت نیروهای مسلح اپوزیسیون سوریه موفق شدند کنترل یک پایگاه پدافند هوایی در نزدیکی شهر سعیدا را در دست بگیرند. بر پایه این گزارش، نیروهای مخالف رژیم سوریه پس از دو هفته نبرد سنگین روز شنبه موفق شدند کنترل پایگاه هوایی شماره 38 در استان درعا در جنوب سوریه را به دست بگیرند. دیدبان سوریه حقوق بشر که دفتر اصلی آن در لندن قرار دارد گزارش داده که این موفقیت پس از 16 روز نبرد به دست آمده است. این گزارش حاکی است که در جریان این نبردها دست کم 7 تن از شورشیان و 6 تن از نیروهای دولتی کشته شدند. نیکوس آناستاسیادز رئیس جمهوری قبرس در آخرین ساعت مهلت اتحادیه اروپا برای مذاکره با وام‌دهندگان بین‌المللی وارد بروکسل شد. وی قرار است در دیدار وزیران دارایی کشورهای واحد پولی یورو حضور پیدا کند و با آنها به گفتگو بنشیند. مهلت قبرس برای جلوگیری از سقوط سیستم بانکی این کشور روز دوشنبه به پایان می‌رسد. بانک مرکزی اتحادیه اروپا برای نجات قبرس از بحران مالی قصد دارد مبلغ 10 میلیارد دلار وام در اختیار این کشور قرار دهد. پرداخت وام علاوه بر اعمال ریاضت‌های اقتصادی شامل فراهم شدن 6 میلیارد یورو از سوی قبرس است. در خبر دیگر، سنای آمریکا به یک متمم بودجه رأی داد که هدف آن جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به واحد پولی یورو در سراسر جهان است. بر پایه اطلاعیه‌ای که دفتر سناتور مارک کرک منتشر کرد، واحد پولی یورو نقطه ضعف سیاست تحریم توصیف شده که باید جلوی آن گرفته شود. ماه گذشته نیز 36 سناتور آمریکایی از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه با فرستادن نامه‌ای به اتحادیه اروپا از این اتحادیه خواسته بودند تا دسترسی ایران را به یورو فوراً قطع کند. در ایران به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسن محسن ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اصلاحی و از چهره‌های اصولگرا روز یکشنبه آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست جمهوری اعلام کرد. در اسفند ماه گذشته علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهبویان انقلاب اسلامی از محمد حسن ابو ترابی به عنوان نامزد جامعه روحانیت مبارز تهران برای انتخابات ریاست جمهوری یاد کرده بود. این در حالی است که حبیب الله عسکرآلادی مسلمان از چهره‌های محافظه‌کاران سنتی و عضو حزب مؤتلفی اسلامی پیش بینی کرده است که در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری 4 گروه اصولگرایان، طرفداران دولت و اصلاح طلبان و مستقلها به رقابت بپردازند. در خبری دیگر، وزیر خارجه آمریکا میگوید که از مقام‌های عراقی خواسته تا به ایران اجازه ندهند که برای رساندن اسلحه به سوریه خانم آزاده از حریم هوایی عراق استفاده کنند.
متشکرم از حسین قویمی. دقیقاً در مورد این خبر آخری که خوندید ما گفتگوی خواهیم داشت و جزئیات بیشتر رو از همینجا از مجله شبانگاهی ما خواهید شنید. ممنون از حسین قویمی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی ما. همراه ما بمونید. در ادامه از جمله مواردی که خواهید شنید، رأی سنای آمریکا به متممی برای بودجه جهت پیشگیری از فعالیت‌های تجاری جمهوری اسلامی با واحد پول یورو.
طبیعی است که هر قدمی که در مورد سفت و سخت کردن مبادلات بانکی انجام میگیره مملکت رو از نظر تجارت خارجی دچار اشکال میکنه.
بازگشت پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان به کشور بعد از 4 سال تبعید خود خواسته. 25 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده، بمونید تا بیشتر بشنوید. درباره سوریه بشنویم با خبرهای تازه چند ساعت پیش که از این کشور ناآرام منتشر شد. آخرین اخبار حاکی از این هست که رهبر ائتلاف ملی سوریه استعفا کرد. از ایلیا جزائری همکارم در منطقه که رسانه‌های عربی رو دنبال می‌کنه در این مورد می‌خوام بیشتر بپرسم. ایلیا سلام بر تو. آقای معادل خطیب تا الان در مورد دلایل استعفای خودش مواردی رو اعلام کرده یا توضیحی داده؟
عرض سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. من باید خاطر نشان بکنم اول این گفتگو ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون انقلاب سوریه ائتلاف که آقای الخطیب ریاستش بر عهده داره الان بیانیه داده و گفته که استعفای آقای الخطیب رو نمیپذیره. باید ببینیم که آقای الخطیب آیا اصرار خواهد کرد بر استعفاش یا نه. اما آقای الخطیب در صفحه رسمی فیسبوک خودش نوشته که به مردم و همچنین خدا وعده داده بودم که اگر وضعیت به خط قرمز برسه من استعفا میدم و الان وضعیت در خط قرمز هست. اما توضیح بیشتری درباره اینکه خط قرمز منظورش چیه نداده و گفته استعفا میده تا بتونه آزادانه تر به فعالیتاش ادامه بده. اما بعضی از اعضای ائتلاف سوریه که باهاشون مصاحبه شده در رسانه‌های مختلف 3 مورد مطرح می‌کنن به عنوان دلایل استعفای آقای الخطیب. یکی کمبود کمک‌ها و پشتیبانی‌های بین‌المللی از مخالفان در سوریه و عمل نکردن جامعه جهانی به وعده‌هاش. 2 تشکیل دولت در تبعید سوریه، دولت که آقای غسان هیچو ریاستش رو بر عهده داره. البته دخواست وزیر این دولت انتخاب شده آقای الخطیب مخالف بود چون میگفت که زمینه برای تشکیل دولت فراهم نیست. 3 فشارهایی که از سوی اخوان المسلمین و دیگر گروه ها بر آقای الخطیب وارد میشه. آقای فواستلو یکی از اعضای مستعفی ائتلاف گفته که قطر و گروه اخوان المسلمین چون که آقای الخطیب محبوب هست داخل سوریه اما به شکل مستقل از اونها عمل میکنه ناراحت هستند و اون رو به سوی استعفا سوق دادن.
حالا اگه کمی فاصله بگیریم از این جریانی که الان در موردش توضیحاتی رو دادی، میتونیم در مورد جان کری هم صحبت کنیم، وزیر خارجه آمریکا که وارد بغداد پایتخت عراق شد. آقای جان کری گویا گفته که از نوری المالکی درخواست کرده که ترانزیت هوایی سلاح و نیروی نظامی از طرف ایران به سوریه رو ببنده و اجازه نده این اتفاق بیفته. چه جزئیاتی در این مورد داری؟
آقای جان کری بعد از دیدار با نوری مالکی نخست وزیر عراق در جمع خبرنگارا حاضر شد و گفت که رساندن اسلحه از راه حریم هوایی عراق است که ایران اونها رو ارسال میکنه به نظام سوریه مشکل ایجاد کرده و گفته هر چیزی که به نظام سوریه کمک میکنه در بقای خودش مشکل ایجاد میکنه و از عراق میخواد که راه حلی برای این مشکل پیدا کنه و تأکید کرده که آمریکا به طور کامل حریم هوایی عراق رو زیر نظر داره. اما یک دیپلمات همراه آقای جان که به خبرگزاری ها گفته در تیم دیپلمات خواسته هویتش فاش بشه گفته که آقای جان کری به طور سری از آقای مالکی خواسته عراق یا باید تمام پروازهای ایران به سوریه از راه حریم هوایی خودش متوقف کنه یا تک تک هواپیماهایی که از ایران به سوریه میرن رو بازرسی کنه.
ایلیا وقت زیادی نداریم ولی اگر بخوای خلاصه کنی برای ما آخرین جریانات مربوط به سوریه رو در امروز روزی که گذشت چه موارد تازه‌ای داری که بگی؟
غیر از درگیری‌های جنوب و شمال و اینکه مخالفان تونستن یک گذرگاه مرزی میان سوریه و اردن رو به تصرف در بیارن، امروز اسرائیل یک پایگاه نظامی سوریه رو هدف قرار داد در پاسخ به شلیک آتش از طرف سوریه به سمت مناطقی که در کنترل اسرائیل هست در اورنجای جولان.
متشکرم. ایلیا جزائری ما رو مثل همیشه به روز می‌کرد درباره تازه‌ترین خبرهای مربوط به سوریه. در مورد استعفای معاذ الخطیب شنیدید و همینطور سخنان جان کری در قبال ایران. ممنونم از تو ایلیا، همراه رادیو فردا بمونید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با کشوری در همسایگی ایران، پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین پاکستان، برخلاف تهدیدهای طالبان در مورد قتلش و همینطور خطر بازداشتش از طرف دولت، روز یکشنبه 4 فروردین به کشورش برگشت و به 4 سال تبعید خودخواسته خودش پایان داد. آقای مشرف قصد داره تا یک بار دیگه به صحنه سیاست در پاکستان برگرده. در این مورد از رضا جمالی بیشتر بشنویم.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان پس از 4 سال تبعید خودخواسته روز یکشنبه هفته جاری به کشورش بازگشت. به گزارش خبرگزاری ها آقای مشرف از دبی با پروازی به فرودگاه کراچی در جنوب شرقی پاکستان وارد شد. گزارش ها حاکی است که آقای مشرف قصد دارد تا بار دیگر به صحنه سیاسی پاکستان بازگردد و هدایت حزب مسلم لیگ را در انتخابات آینده پارلمانی این کشور که قرار است تا 2 ماه دیگر برگزار شود بر عهده گیرد. وی که در 4 سال گذشته در دبی و لندن زندگی کرده، از سوی طالبان پاکستان تهدید شده که در صورت بازگشت به کشور ترور خواهد شد. از سوی دیگر دولت پاکستان هم تهدید کرده بود که پرویز مشرف به محض ورود به پاکستان دستگیر می شود. بشیر احمد، روزنامه نگار در بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به رادیو فردا از علت تصمیم پرویز مشرف به بازگشت به پاکستان می گوید و چرایی مخالفت طالبان با این بازگشت.
پرویز مشرف با این خاطر آمده به پاکستان که 1 ماه پس انتخابات عمومی برگزار میشه در پاکستان، یک فرصت طلایی با مشرف بود که در این وقت بیان و خود کاندید کنن به پارلمان پاکستان و با این خاطر آمدن. مشرف قبلا در لندن بودن، باز سعودی رفتن، عربستان سعودی که بسیار یک مملکت پرنفوذی در پاکستان هستن و با این خاطر اونا رفتن سعودی که یک معامله صورت بگیرند، یک راهی هموار شوند که اینا با پاکستان بیان. گروه طالبان به خاطر مخالفه که وقتی که امریکا حمله کردن در افغانستان، پرویز مشرف در حکومت بودن و حمایت امریکا را کردن و جای مراکز دادن به نیروی امریکایی که امریکا از او طرف میتونستن که برند در افغانستان حملات بکنن و طالبان پای در آورن و جنگ علیه تروریسم کمی سرعت دادن وقتی مشرف.
پرویز مشرف این ژنرال ارتش در جریان یک کودتای بدون خونریزی در سال 1999 قدرت را در پاکستان به دست گرفت و رئیس جمهوری این کشور شد. وی 5 سال پیش و در پی فشارهای سیاسی احزاب و مردم ناچار شد که قدرت را واگذار کند. چند ماه پیش از اینکه پرویز مشرف قدرت را ترک کند، بی‌نظیر بوتو که نخست وزیر زن پاکستان به شمار می‌رود، در جریان یک بمبگذاری انتحاری در راولپندی کشته شد. آقای مشرف متهم است که به رغم تهدیدهای مکرر، اقدامات چندانی برای حفاظت از خانم بوتو انجام نداده است و به همین دلیل دولت خواستار بازداشت وی است. آقای مشرف با اشاره به تهدید ارتش که سال گذشته از او خواسته بود تا به پاکستان باز نگردد، گفت که به رغم مخالفت برخی از همکارانش، وی خود تصمیم به بازگشت به پاکستان گرفته است. بشیر احمد، روزنامه نگار پاکستانی، در این باره میگوید که قطعاً بازگشت پرویز مشرف با هماهنگی و موافقت ارتش صورت گرفته است.
پرویز مشرف در ارتش بودن و جنرال بودن و بسیار قوت داشتن، به این خاطر تا حال هم نفوذ دارن در ارتش پاکستان. اگر نمی داشتن نمی تانستن که بیان، به خاطر که ارتش پاکستان بسیار قوی هستند در پاکستان و هیچ حکومت مردمی نمی تانن یک کار بکنن اگر ارتش نخواهند. و به می خاطر یکی آمدن یم یک معامله شاید صورت گرفته باشه بین مشرف و کسایی که در ارتش هستند.
از زمان کنارگیری پرویز مشرف از قدرت در سال 2007 میلادی، پاکستان با مشکلات فراوان اقتصادی، رشد روزافزون نفوذ گروه‌های افراطی اسلامگرا، افزایش تنش میان واشنگتن و اسلام آباد بر سر هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بر فراز خاک پاکستان و همچنین کشته شدن اسامه بن لادن روبرو شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. از شرق ایران، همسایه شرقیمون، بریم به سمت شمال کشور و همسایه شمالی خودمون. بوریس برزوفسکی، میلیاردر روس که ولادیمیر پوتین به کمک او به دور نخست ریاست جمهوری روسیه رسیده بود، در اواخر عمر از سرسخت‌ترین منتقدان پوتین بود و در سن 67 سالگی روز گذشته در لندن درگذشت. مرگ مشکوک این چهره بحث برانگیز که علتش هنوز مشخص نشده، از طرف اکثر رسانه‌ها نماد پایان دوره پرتلاطم انتقالی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی خونده شده. از همکارم آنا رایسکایا در اوکراین بشنویم.
زندگی بوریس بریزوفسکی پرفراز و نشیب و مرگ وی هم ناگهانی و مشکوک بود. او در سال 1946 در مسکو از پدر مهندس و مادر پرستار زاده شد و نیمی از عمر خود را به تحصیل در رشته ریاضیات پرداخت و به قول خودش اگر فروپاشی شوروی موقعیت متفاوت برای وی فراهم نمی آورد، در همین رشته مشغول بود تا روزی برنده جایزه نوبل ریاضیات شود. اما با آغاز خصوصی سازی در روسیه در دهه 1990، بریزوفسکی فرصت را مقتنم شمرد و با بهره‌مندی از روابط نزدیکش با خانواده بوریس یلتسین، نخستین رئیس جمهور منتخب روسیه، صاحب سهام بانک‌ها، کارخانجات فراوری فلزات، شرکت‌های نفت و خودروفروشی و رسانه‌های جمعی شد. وی در پایان دهه 90 با سرمایه چند میلیارد دلاری معروف‌ترین سرمایه‌دار روسیه به شمار می‌رفت و در صدد برآمد نفوذ خود را به میدان سیاست نیز گسترش دهد. بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که در دوران زمامداری یلتسین، بریزوفسکی عالی جناب خاکستری و ارباب واقعی کرملین بود و به پیشنهاد وی یلتسین پوتین را به جانشینی خود برگزید. بریزوفسکی در آن سال پوتین را منادی اقتصاد باز و از مدافعین آزادی‌های سیاسی در روسیه نامید. اما پس از مدت زمان بسیار کوتاهی وی به دشمن سرسخت پوتین تبدیل شد. او را به ایجاد حکومت اقتدارگرا متهم کرد و خواستار انقلابی قهرمیز شد تا پوتین سرنگون شود. بریزوفسکی از سال 2003 در بریتانیا پناهندگی سیاسی دریافت کرد، در حالی که روسیه خواستار استرداد وی به دلیل اتهام‌های مالی بود. بریزوفسکی پیش از سکونت در بریتانیا چندین بار در روسیه مورد سوء قصد قرار گرفت. شاید به این دلیل و شاید هم با یاد مرگ الکساندر لیتوینینکا، جاسوس سابق روسیه مقیم لندن که به طرز مرموزی مسموم به مواد رادیواکتیو شده بود، مرگ ناگهانی بریزوفسکی موجی از حدس و گمان برانگیخته است. یک شنبه واحد ضد تروریستی اسکاتلند یارد و کارشناسان شیمیایی میکروبی و هسته‌ای در خانه که جسد بریزوفسکی در آنجا یافت شد مشغول بودند تا شرایط مرگ این میلیاردر روس را روشن کنند. بنابر گزارش رسمی، مواد مشکوک در این محل یافت نشده و خطری برای عموم نیز وجود ندارد. در این حال پلیس بریتانیا هنوز دلیل مرگ بریزوفسکی را اعلام نکرده و این در حالی است که یکی از وکلای وی احتمال داد دلیل مرگ وی سکته قلبی یا خودکشی باشد. سال گذشته بریزوفسکی علیه رومان ابراموویچ، میلیاردر روس و صاحب باشگاه فوتبال چلسی شکایت کرد، اما نتوانست ادعای خود را ثابت کند و به پرداخت غرامات سنگین محکوم شد. برخی این ضربه و همچنین فشار مالی که بریزوفسکی در آخرین ماهای عمرش متحمل شد را از عوامل مرگ وی دانستند. شواهد دلبران است که او در ماهای اخیر از افسردگی سخت رنج می برده. دمیتری پیسکوف، سخنگوی پوتین، شنبه به کانال تلویزیونی دوشت گفت که بریزوفسکی طی نامه به رئیس جمهور روسیه خواهان عذرخواهی از مردم روسیه شده و از تمایلش برای بازگشت به میهن به هر قیمتی نوشته بود. پوتین، رئیس جمهور روسیه، به مرگ اصلی ترین دشمنش هنوز هیچ واکنشی نشان نداده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شما در مورد برنامه‌هایی که تا این لحظه پخش شده از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما چی فکر می‌کنید؟ می‌تونید با ما تماس بگیرید یا از طریق تلفن یا از طریق ایمیل.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
بله، شاید ساده ترین راه باشه برای شما که نظراتتون رو بنویسید از طریق ایمیل برای ما بفرستید. یک گزارش خارجی دیگه بشنویم. با وجود تلاش‌های دولت قبرس برای گریز از ورشکستگی، رئیس جمهوری این کشور برای ملاقات با مقام‌های اتحادیه اروپا راهی بروکسل، پایتخت بلژیک شده. جزئیات بیشتر رو از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
در حالی که شمارش معکوس برای یافتن راه نجات از ورشکستگی قبرس شروع شده، نیکوس آناستاسیادس، رئیس جمهوری این کشور، روز یکشنبه امروز راهی بروکسل شد تا با مقام‌های اتحادیه اروپا، مسئولان بانک اروپا و صندوق بین‌المللی پول گفتگو کند. قبرس که فقط تا دوشنبه فردا فرصت دارد که برای جلوگیری از فروپاشی سامانه بانکی این کشور چاره ای بیندیشد، در صورت عدم دستیابی به توافقهای لازم در این زمینه تا پایان روز دوشنبه با بحران روبرو خواهد شد. یعنی بانک مرکزی اروپا کمک‌های اضطراری‌اش به بانک‌های قبرس را قطع خواهد کرد. اقدامی که نه تنها منجر به سقوط بانک‌ها و احتمالاً دولت این کشور خواهد شد، که نهایتاً به خروج قبرس از کشورهای حوزه پولی یورو خواهد انجامید. در پی بروز بحران در یونان، سامانه بانکی قبرس صدمه زیادی دید و پس از آن قبرس از اتحادیه اروپا درخواست وام اضطراری کرد. اتحادیه اروپا در پاسخ به این درخواست پرداخت وام 10 میلیارد یورویی به این کشور را مشروط به مشارکت بیش از 5.5 میلیارد یورویی قبرس کرد. در حالی که مقام‌های این جزیره برای فراهم کردن 5 میلیارد و 800 میلیون یورو پیش شرط پرداخت وام اتحادیه اروپا به هر دری می‌زنند، گزارش‌ها حاکی است که قبرس قصد دارد بر حساب‌های بانکی با موجودی بیش از 100 هزار یورو مالیاتی 20% اعمال کند. این در حالی است که هفته گذشته نمایندگان پارلمان این کشور طرح مشابهی را که از طرف دولت ارائه شده بود سرقت بانکی توصیف کرده و آن را رد کردند. از طرف دیگر سفر وزیر اقتصاد قبرس هم به روسیه برای جلب کمک آن کشور بی نتیجه پایان یافته. این در حالی است که حساب‌های بانکی شهروندان روس در بانک‌های قبرس که موجودی آنها بالغ بر میلیاردها یورو است، در خطر قرار گرفته است. به گزارش رویترز، به نقل از یکی از سخنگویان دولت قبرس، رئیس جمهوری این کشور برای نجات اقتصاد و جلوگیری از بروز نابسامانی در این کشور عضو اتحادیه اروپا وظیفه‌ای دشوار پیش رو دارد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، پس از پایان گفتگوها در نیکوزیا پایتخت قبرس که تا ساعت اولیه بامداد یکشنبه ادامه داشت، دولت قبرس در بیانیه‌ای ضمن حساس توصیف کردن این رایزنی‌ها ضرب العجل تعیین شده را نیز بسیار فشرده دانست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 10:20 شب در تهران هست. از مجله شبانگاهی همچنان با شما هستیم. چیز حدود 8 دیگه تا پایان این برنامه زنده باقی مونده. یه گزارش دیگه بشنویم و در انتها هم برنامه ملاقات رو خواهیم داشت در مورد زندانی سیاسی دیگه که آرش حسنی معرفی میکنه. سنای آمریکا روز شنبه به متممی برای بودجه این کشور رأی داده که هدف اون جلوگیری از فعالیت‌های تجاری جمهوری اسلامی ایران با استفاده از واحد پول یورو هست. دفتر مارک کرک، سناتور جمهوری خواه که یکی از پیشنهاد دهنده های این متمم بوده، تصویب اون در سنای آمریکا رو اعلام کرده. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
طرحی که 3 روز پیش توسط 2 سناتور آمریکایی به مجلس سنای این کشور پیشنهاد شده بود، روز شنبه 3 فروردین در قالب متمم بودجه آمریکا در سنا به تصویب رسید. طرحی که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شده از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به واحد پولی یورو ممانعت به عمل آورد. اما اینکه اتحادیه اروپا این طرح را اجرا خواهد کرد یا نه پرسشی است که حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، به آن پاسخ می‌دهد.
اتحادیه اروپا از این نظر همسوست. اگر اروپا نخواد تنبش بده، احتمال اینکه نظام بانکی اروپایی در ارتباطات خود با نظام فدرال رزرو دچار مشکلاتی بشه زیاده. در نتیجه بنده تصور نمی‌کنم که بانک مرکزی اروپا شونه بالا بندازه و بگه ما این کار اجرا نمی‌کنیم.
اگر بانک مرکزی اتحادیه اروپا با اجرای این طرح موافقت کند، دسترسی جمهوری اسلامی ایران به دارایی‌های ارزیش در قالب یورو قطع خواهد شد. و از طرف دیگر ایران دیگر نخواهد توانست از نظام پرداختی بانک مرکزی اتحادیه اروپا برای انجام معاملات تجاریش استفاده کند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، معتقد است اجرای این طرح سرمایه گذاری خارجی را در ایران بسیار محدودتر خواهد کرد.
اولین تأثیر تصویب این طرح یک تأثیر روانی خواهد بود به روی بازیگران عرصه بین‌المللی و همچنین داخلی و اونها رو متوقف میکنه از اینکه سرمایه گذاری کنن در ایران. منتها در وهله دوم به این نشون دهنده یک عدم اطمینان و یک ناامنی در عرصه سیاست بین‌المللی ایران که اون هم تأثیر منفی خواهد داشت بر بازرگانی خارجی ایران، هم از بازرگانی تو حوزه نفت یا اینکه در دیگه.
مارک کرک سناتور جمهوری خواهی که یکی از پیشنهاد دهندگان این مؤتمر بوده در اطلاعیه‌ای گفته است مسدود کردن دسترسی ایران به یورو در راستای اجرای تحریم‌ها امری حیاتی است. حسن منصور درباره تأثیر این طرح بر تجارت خارجی و مسائل اقتصادی داخلی میگوید
اگر این هدفی که اینا دارن، یعنی ممنوع کردن حرکت عملیات در به صورت تارگت 2، یعنی در عملیات بین بانکیه بانک مرکزی اروپا، در این صورت نقل و انتقالات دارایی‌های ایران نزد این بانک با مشکل جدی روبرو خواهد شد و طبیعی است که هر قدمی که در مورد سفت و سخت کردن مبادلات بانکی انجام میگیره مملکت رو از نظر تجارت خارجی دچار اشکال میکنه و هزینه زندگی مردم به شدت بالا میره. هر گامی که در این جهت بره طبیعی است که زندگی رو برای مردم ایران سخت‌تر خواهد کرد.
احمد علوی هم معتقد است اجرای این طرح بر زندگی مردم ایران بی تأثیر نخواهد بود.
به هر حال این تأثیر خواهد گذاشت بر فعالیت‌های تجاری ایران و به تبع نرخ اشتغال، نرخ رشد اقتصادی و حتی سطح زندگی مردم هم از انتشار این خبر تأثیر خواهد پذیرفت و حتی اگر اجرا بشه که باز تأثیراتش مخرب‌تر خواهد بود.
حدود یک ماه پیش هم 34 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به هرمان ون رامپوی رئیس شورای اتحادیه اروپا از او خواسته بودند که مانع استفاده ایران از نظام پرداختی بانک مرکزی اروپا شود. سناتورهای آمریکایی معتقدند که جمهوری اسلامی ایران از طریق این نظام پرداختی می‌تواند به یورو دسترسی داشته باشد و به این وسیله از فشار تحریم‌ها بر خود بکاهد. هدف تحریم‌های بین‌المللی و یک‌جانبه برخی کشورها علیه ایران توقف برنامه هسته‌ای ایران است که کشورهای غربی آن را با هدف تولید سلاح اتمی ارزیابی می‌کنند، موضوعی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد کردند.
درباره متممی شنیدید که سنای آمریکا روز شنبه برای بودجه این کشور رأی داده و هدفش جلوگیری از فعالیت‌های تجاری جمهوری اسلامی ایران با استفاده از واحد پول یورو هست. مهتاب وحیدی راد در این مورد گزارش می‌داد. اما بشنویم آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با آرش حسنی همراه بشیم که به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از یک ماه بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان بیرجند، پاسخ مسئولان قضایی به پیگیری های خانوادهش درباره اتهامات او این بود: تبلیغ برای بهائیت، شکایت یک شاکی خصوصی. شهرام مختاری، شهروند بهائی اهل بیرجند، در اردیبهشت ماه سال 91 بازداشت شد. یک ماهی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات بیرجند گذراند تا اینکه به بند قرنطینه زندان این شهرستان منتقل شد. در دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این شهروند بهایی اما مشخص شد که شاکی او اداره اطلاعات شهر بیرجند است و اتهام او تبلیغ علیه نظام و عضویتش در جامعه بهایی ایران. آقای مختاری به حکم دادگاه انقلاب شهر بیرجند به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه حبس تعزیری و 32 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. در دوره‌ای که آقای مختاری دوره بازداشت موقت را می‌گذراند، اداره اطلاعات شهرستان بیرجند پرونده دیگری برای این شهروند بهایی گشود که در مرداد ماه سال 91 این پرونده در دادگاه بررسی شد. بر اساس گزارش سایت‌های خبری، آقای مختاری از زندان به دادگاه انتقال یافت و پس از برگزاری دادگاه که در محله یکی از شعب دادگاه عمومی شهر بیرجند برگزار می‌شد، دوباره به زندان این شهرستان بازگردانده شد. اگر شهرام مختاری در پرونده جدیدی که برای او گشوده شده و خبری از آن منتشر نشده محکوم شود، حبس تعلیقی او نیز به اجرا گذاشته می شود و این شهروند بهایی بیرجندی باید همچنان در زندانی روزگار بگذراند که سیاست تفکیکی برای زندانیان سیاسی عقیدتی با دیگر زندانیان در آن به رسمیت شناخته نمی شود.
اگه پیشنهادی دارید یا نظری دارید در مورد برنامه ملاقات به این نشانی ایمیل بفرستید: ملاقات@radiofarda.com. آرش حسنی‌ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. ممنون از اینکه با ما بودید. در طول نیم ساعت گذشته همچنان همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسان از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی بیرجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم. موسیقی
gün xəlq olan dəndə gözüm açıyam aləmdə əzəl gün xəlq olan dəndə gözüm açıyam aləmdə özümü görməmişdən də ayrıldım səni gördüm ay sevgilim yar özümü görməmişdən də gördüm aşkı çiçəklərin açmasında maralların qaçmasında durnaların uçmasında ay gülüm səni gördüm ay sevgilim səni gördüm ay sevgilim çiçəklərin açmasında maralların qaçmasında seni gördüm ay sevgilim seni gördüm ay sevgilim yar yar sola gittim sağa gittim ay seni gördüm ay sevgilim dağda karlar arasında bağda barlar arasında uçan sarlar arasında ay gülüm seni gördüm ay sevgilim seni gördüm ay sevgilim darlar arasında bağda barlar arasında uçan sarılar arasında seni gördüm ay sevgilim seni gördüm ay sevgilim
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا بر روی خط فردا.
عید شما مبارک، ان شاء الله سال خوبی داشته باشین. پر از لطف و محبت با آبادی و شکوفایی. خیلی خوشحالم از اینکه رادیو فردا رو میشنوم.
گل‌های گلستان رادیو فردا، نوروزتان پیروز، با امید شادابی، سلامتی و همدلی همیشگی.
آقایون، خانم‌ها، آقا پسرها و دختر خانم‌ها، عید همگی شما مبارک. جا در اینجا به زبان شیرین بلوچی به مردم استانم یک تبریک بگم. واجهان برات و گوهاران، نوک سال تا شما را مراد با منت با.
صدای شما صدای فرداست.
Shift for us.
ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم دوست که دارم بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوان رو بدونن
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
من خانه کاره نکنم مره نکنم مره اوی مار اوی مار وای عزیز نکنم میکارای دل بر نکنم میکارای تره نمزدی کنم امسال بحارای عزیز نکنم میکارای دل بر نکنم میکارای تره نمزدی کنم امسال بحارای اوی مار اوی مار من خانه کاره نکنم ماره نکنم ماره اوی مار اوی مار وای عزیز نکنم میکارای دل بر نکنم میکارای تره نمزدی کنم امسال بحارای عزیز نکنم میکارای دل بر نکنم میکارای تیره اینم سری کنم ام سر بخار رای من بیجار کاره نکنم ماره نکنم ماره اوی مار اوی مار من خانه کاره نکنم ماره نکنم ماره اوی مار اوی مار وای عزیز نکنم میکارای دل بر نکنم میکارای تره نمزدی کنم امسال بهارای عزیز نکنم میکارای دلبر نکنم میکارای تیره اینم زری کنم امسال بهارای.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Shake off.